بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محقق می‌فرماید که آیا نسب دو تا قاضی در یک منطقه و یک شهر جایز است؟ به گونه ای که هر کدوم به تنهایی حکم بکنند. محقق میگه اشکالی نداره. چه اشکالی داره؟ امام معصوم یا ولی امر دو نفر رو به عنوان قاضی ارسال کند به یه منطقه که برید بشینید شما دو تا حکم کنید. الان نحوه استقلال، یعنی بودن دو قاضی در شهر یا اکثر، اشکالی نداره، موجب اختلافی هم نمیشه. البته میتواند این دو قاضی را هم تفکیک کند دایره کار هر قضایی هر کدوم، یعنی بگه تو مثلا امور حقوقی را رسیدگی کن، اموال را، او یکی مثلا حق الله ها را مورد رسیدگی قرار بدهد و حدود و بفرمایید اینا را. در هر صورت حتی میشد هر دو به نحو استقلال در همه دایره قضایی حکم کنند، میشد دایره قضایی هر کدوم رو محدود کنند. مثلا امروز شما دادگاه های مدنی دارید، خانوادگی دارید، به دعاوی خانوادگی ها رسیدگی میکنند، دادگاه هایی دارید، دادگاه های حقوقی است، دادگاه های قضا بفرمایید کیفری دارید. اینا اشکالی ندارد که محدوده چند قاضی باشن و محدودشون مشترک باشد یا محدوده هر کدام خاص باشد. محقق میفرماید اشکالی دارد. بعد سوال به عنوان طرح میکند محقق، حالا اگر بیان و بگن آقا تشریک کنن این دوتا قاضی، یعنی این دوتا قاضی قاضی شهرن، حکم میکنن، اما حکم در فرضی نافذ است که هر دو با هم حکم کنن، درست شد؟ هر دو اگر با هم حکم کردن این حکم تمام، یعنی هر کدام رو نصف قاضی حساب کنید، دوتاشون رو هم یه قاضی، یعنی اجرای حکم منوط به امضا و یه هر دو باشه، هر دو قبول کنه دو نفره. میگه در فرضی این حکم اجرا میشه که این دو نفر امضا کنن، اگر دو نفر امضا کردن حکم جاری میشه، و اگه اختلاف داشتن یکی امضا نکرد نه دیگه جاری نمیشه. کلام در این است که آیا اگر به نحو تشریک اینا رو قرار داد، گفت هر دو باید امضا کنه، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ این میشه تشریک در قضاوت. صاحب جواهر میفرماید که بله، اینم از قول علامه در قواعد جلد 3 صفحه 422، فرزندش فخر در ایزاه الفوائد جلد 4 صفحه 300، این دو بزرگوار میگن بله چه اشکالی داره، تشریکش هم اشکال نداره که دو تا قاضی رو معن شریکن که حکم رو دو هر دو باید امضا کنن تا حکم نافذ بشه. میفرمان این هم اشکالی نداره. خب 3 422 ایزاه 4 300. خب صاحب جواهر کنه این داستان تشریک را، بله صاحب جواهر میگه که بعضی من کردن که این ادله مشروعیت قضا این مورد رو نمیگیره و داستان تشریک در ولایات، ولایات یعنی همه قضایای حکومت، داستان تشریک در ولایات نمیشد که جاری بشد و اینجا چیزی به عنوان شرکت وجود ندارد. اگرچه ما شرکت در باب وکالت و وصایت داریم، یعنی شما دو نفر رو میتونین وصی خودتون قرار بدین، بگون این دو نفر وصیت منو اجرا کنن، یعنی این دو نفر میبایست با هم چه باشن در اجرا؟ موافق باشن، ولو یکی متصدی باشد اون یکی هم باید موافق اعمالش باشد، و الا اگر یکی موافقت نکرد او عمل را حق ندارد انجام بده. پس ببینید ما تشریک در باب وصایت داریم، تشریک در باب وکالت هم داریم. دو نفر رو شما وکیل میکنید برای یک کار، میگون شما دوتا وکیلی منی با هم برین دوتایتون با هم این کار رو انجام بدید، اونم اشکالی ندارم. پس اینایی که من کردن با اینکه ما شرکت در باب وصایت و شرکت در باب وکالت رو داریم، و شرکت در باب وصایت هم اینه که اگر یکیشون مرد لازم نیست که دیگری رو به جای اون نصب کنه، خب دیگه اون یه نفر متصدیست به تنهایی. توجه می‌فرمایید؟ داستان وکالت منوط به عقد وکالتی است که داده، بنابراین تشریک در وکالت و وصایت به طور قطع داریم. اومدن گفتن این تشریک وقتی در باب وصایت و وکالت هست تو قضاوت هم جاری بشه، اینا هر دو حکم میکنن حکم نافذ باشد، چه اشکالی داره؟ گفتن نه، داستان وکالت و وصایت ارتباطی به داستان قضاوت و ولایات ندارد. در باب ولایات تشریک معنا ندارد. نقض کرده اند بر این حرف که تشریک در ولایات نمیاد، داستان نبوت چی؟ نبوت هارون رو که وشرکه فی امری، جناب موسی خودش از خدا خواست که برادرش رو عنوان کمک او قرار بدهد و شریک در امرش قرار بدهد، و خدا دعای موسی را به اجابت رسون و هارون را هم به عنوان پیامبر به همراه موسی فرستاد. میگن آقا وقتی که تشریک در بزرگترین ولایت که مقام نبوت است وجود داشته باشد، دیگه در سرشاخه های او هم به طریق اولا جاری میشد دیگه. وقتی ما گفتیم قضاوت یکی از مقامات انبیاست، وحکم یا داوود، توجه میفرمایید؟ یکی از مناسب انبیا داستان قضاوت است. بنابراین وقتی در اصل نبوت تشریک جاری میشه، گفتن خب به طریق اولا در بفرمایید که داستان قضاوت هم تشریک جاری خواهد شد. توجه میفرمایید؟ این فرمایشی که بله صاحب جواهر دارن. خب حالا اجازه بدیم ببینیم چه بگم، چه اختیار کنیم. میگم آقا در وصایت که هست، در وکالت هم تشریک هست، در نبوت هم که تشریک هست، خب وقتی تشریک تو نبوت که ولایت عظماست جاری بشد، خب چرا در ولایت صغرا نتواند تشریک جاری بشد؟ توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اینی که بیان دو نفر قاضی یا اکثر از دو نفر در یه محلی نصب بشوند برای قضاوت، این که قطعا اشکالی نداره که هر کدوم الان نحوه استقلال باشن، هر کدوم برای خودشون حق رأی داشته باشن، این که یقینا اشکال نداره و تداخلی هم نمیشه. و اما اگر هر کدوم بنا باشد نصف رأی داشته باشد، یعنی در فرض این حکم اجرا می شود و نفوذ دارد که هر دو نفر امضا کنند، اینجا چه دلیلی بر عدم جوازش وجود دارد؟ آمده است خود بفرمایید ولی امر دو نفر رو با هم قرار داده. شما در احکامی که میره برای تجدید نظر و اینا، دیگه در بعضی از دادگاه های تجدید نظر یه قاضی نیست، دو تا قاضی است، سه تا قاضی است، هر دو سه تا باید امضا کنن، حالا چه حکم رو تایید کنن چه نقضش کنن، دو تا قاضی مطالعه میکنن و دو تا قاضی نظر خودشون رو اظهار میکنن و نظرشون در فرضی که یکی باشد قابلیت اجرا پیدا میکنه، یعنی هر دو باید امضا کنن. میگم چه اشکالی که به این نحو قضایی را ولی امر بگد قضا در فرضی حجت است که این دو قاضی امضا کنن. چرا دو نفر را قرار میدهد؟ به جهت کم کردن خطای حکم، به جهت اینکه بالاخره در حکمی یه درصد خطا وجود داره، طبیعیست وقتی دو نفر پرونده رو بررسی کنن و با دقت مطالعه کنن و بخوان حکم کنن، درصد خطا به طور طبیعی کمتر میشن. به جهت اینکه این درصد خطا کمتر بشه و اشتباهات قضا کمتر بشود، میگه دو نفر باید زیرش امضا کنن. تعجب فرمه؟ این هیچ مانعی نداره. یک حکم واحد است، اما نفوذشو میگه دو تاشون که امضا کردن قابلیت اجرا دارن و الا فلا. خب چه اشکالی دارن؟ گیر به کجاست؟ منع شرعی کجاست؟ اینا اجرا نمیشن. اگر یکی امضا کرد دیگری نکرد، این حکم اجرا نمیشه. تا بعد ببینیم باید چه کرد، باید قاعدتا یه درجه دیگری رسیدگی وجود داشته باشه. اگر بناست در این مرحله قابلیت اجرایی پیدا کند، دو تا باید امضا کند. و این کجاش معنی دارد؟ توجه می‌فرمایید؟ هیچ. نه، شما باید اقامه، اینم قضاست دیگه. منتها ولی امر مصلحت در این می‌بیند که به جهت، شما خود الان تو دادگاه‌های رسمی دنیا همین جوره دیگه. تو دادگاه لاهه مثلا 9 تا 12 تا قاضی می‌شینن. اصلا یه قاضی نیست، تعداد زیادی قاضی میشینن. چرا؟ چون میگن ما دعاوی که اینجا رسیده میکنیم دعاوی جهانی و مهمه، بنابراین قاضی های متعدد میشینن و باید یه تعدادی از اینا حکم رو امضا کنن تا حکم بفرمایید قابلیت اجرا داشته باشد و اعلام بشد. و چه؟ بنابراین شما هرچه این تعداد رو ببرین بالا، به طور معقول و چه درجه خطا رو میارید پا. پس چه اشکال الان دو دادگاه های دنیا همین چوره دیگه، تعداد این که این قیاس شما قیاس معل فارغه، قضا غیر افتا، دو شیعه. ما در افتا میگم اعلمیت شرطه، در قضا اعلمیت شرط نیست. اینا اینجور نیست که شما لا اله افتا شیئون قضا شیئون آخر، هر دو شأن فقیه هست، لکن افتا باید لازم میدونیم نفوذ افتا مال فتوای فقیهی است که اعلم باشد به نظر ما و مشهور، لکن در باب قضا این نیست. در باب قضا کل مجتهد یجوز له قضا ولو غیر علم باشد. فجورا قضا میتوند انجام بدهد و قضاش نافذه. بنابراین این مقایسه کردن ها صحیح نیست. مضافا به این که اگر شما در افتا هم شورای افتا داشته باشید، اونجا هم خطا دون کم داره. و لذا آقایون اگر شما ملاحظه کنید یه شورای چه دارن؟ استفتا دارن، 5 تا یا تعدادی بیشتر که مستنبتن، مجتهدن یا غریب الاجتهادن، اونا رو می نشونن، مسئله در جمع اونا خونده می شد و بله فقیه فتوای خودش رو میگرد، حرفای اونا رو میشنود. چرا این کار رو میکند؟ شورای استفتا میخوام چیکار؟ به خاطری که تو شورای استفتا احتمال خطای فقیه کم میشد. فقیه که معصوم نیست که، یه وقت مسئله رو اشتباه فهمید، یه وقت حکم رو اشتباه گفت. وقتی اونا متوجهن، اونا خودشون مجتهدن، فقیهن، صورت مسئله رو درست تبیین میکنن براش. اگر در جواب خطا کرد معصوم که نیست، اونم ممکنه خطا کنه. اونا یاد آقا این اینجور بود و فتوای شما این بود و بهش متذکر میشن. توجه میفرمایید؟ بنابراین حتی در فتوام اگر شما شورا داشته باشید خطا دون کمتر میشه. و آقایونم دارن، این آقایونی که همه ای که بر مسند فتوا میشینن شورای استفتا دارن. شورا چیکار میکنن؟ شرکت در فتوا میکنن، نظر خودشونو میگن. بله آخر الام فقیه چون ازو فتوا شده، استفتا شده، بقیه که نپرسیدن که، پس نظر او رو میخوام. او نظر خودشو اعلام میکنه، نظر فقیه که ازش استفتا شده نوشته میشه. اما با وجود شورا احتمال خطا کم میشه. حالا شما به جا قاضی 3 تا قاضی اگه گذاشتید، یه قاضی ها میشه رشوه داد، 2 تا رو معلوم نیست، 2 تا رو میشه، 3 تا رو دیگه معلوم نیست که بشه. توجه میفهمم؟ بنابراین تمام احتمالات وقتی تعداد رو شما زیاد کردید احتمال خطا میاد پایین. البته رسیدگی طول میکشه، چون باید هر 2 تا پرونده رو مطالعه کنن، هر 2 تا باید تأمل کنن، حکم بدن، یه وقت به موافقت هم نمیرسن. یکی میگه نه به نظری من اینه، اون میگه نظری من چیه دیگریست، توافق نمی کنن. یکی امضا کرده حکم، اون یکی میگه نه من اینو قبول ندارم، و امضا نمی کنه. ممکنه پرونده طول بکشد رسیدگیش، اما قطعا دقتش بیشتر میشه. و چه مانعی دارن که ما بگم بله تشریع که حتی به نحو این که هر کدام نصف قاضی باشن، نیم رأی داشته باشن، ثلث رأی داشته باشن، ربع رأی داشته باشن، عشر رأی، مثلا یه دادگاه 10 نفر باید امضا کنن، 10 قاضی پرونده رو باید امضا کنن، چه اشکالی؟ قطعا وقتی حکمی رو 10 نفر امضا کنن اون حکم چه میشه؟ دقیق تر میاد بیرون، مانعی نه. ولذا شما دو مثلا احکام اعدام ظاهرا اینجوریست دیگه، اگر قاضی مربوطم که حق، اولا هر قاضی حق صدور حکم اعدام نداره، او قاضی که حق صدور حکم اعدام رو داره امضا کرد، باز باید ریاست قوام امضا کنه تا نافذ بشه، اشکالی نداره. چرا؟ چون اونم امضا کنه احتمال خطا کم میشه. بازی نیست که، جونی مردمه، کشتن که نمیشه دوباره زندش کنم که. در جمعه اگه یه وقت یه حدی بیزدن، اگه زندانش کردن، خب میگن که خیلی حالا یه حد خورده، حالا یه ببخشین بعد بهش میگن. یا دیه یه حدیه که بیزدن مثلا سیاه شده چه شده، یا زندانش کردن هنوز محکومیت تمومه، میگن اشتباه شد آزادش میکنن. اما کشتن که دیگه قابل جبران نیست که، اعدام. و لذا شما چند مرحله بگذارید حکم رو، چه اشکالی داره؟ هیچ مانعی هم ندارد و در دنیا متداوله و خطاها کم میشه. تنها شما میتونین بگون اگر چند تا قاضی شدن یه اشکال پیدا بشه. اون اشکال اینه که طرف این دعوا یکیشون میگه من میخوام برم پیش این، او یکی میگه من میخوام برم پیش این. این هر کدوم پیش یکی میخوان برن، مدعی میکشه میگه بیا بریم پیش این آقا، منکر میکشه دش میگه بیا بریم پیش این آقا. و در نتیجه اختلاف میشه به این که در نزد کدوم یکی از این دو اختلاف بین مدعی و منکر، بین مدعی و مدعا علی اختلاف میشد که دعوا رو پیش کدوم طرح بکنن، کی رسیدگی بکند به این دعوا. درست شد؟ میگم این اختلافم پیش نمیاد. چرا؟ به جهت این که حق تعیین قاضی به ید مدعی است. مدعی میخواد طرح دعوا بکند، مدعی پیش هر قاضی که دلش میخواد میره و دعواش رو چه میکنه؟ طرح میکنه. مدعا علی که بر علیه او ادعا شده است، او باید بیاد اونجا جواب بده. بنابراین در این مورد هم
صلاحیت دادگاه
میکنه. برهان؟
در صلاحیت دادگاه میکنه.
اشکالی نداره، اونا حق داره. اگر دادگاه ها رو شما دادگاه های خاصی قرار بدی که هر کدوم برای رسیدگی به یه امریست، خب در صلاحیت دادگاه میگه این دادگاه این صلاحیت نداره، باید بره دادگاه دیگری، اون مانعی نداره. اما ما فرضیه داریم میگیریم که دو تا قاضی بل استقلال ولی امر نصب کرد، گفته این قاضی است فی کل الامور بل استقلال، این یکی هم همینجور. این دو نفر که قاضی هم الان مدعی با مدعا علی سر این که برن پیش کدوم قاضی اختلاف دارن، میگن این خودش اسباب اختلافه. میگم نه، هیچ سبب اختلاف نیست. انتخاب قاضی به ید مدعی است. اونی که مدعی اختیار کرد او قاضی است. چرا؟ چون طرح دعوا به ید مدعی است. ممکنه بیاد به شما بگه مدعی بگه من 25 میلیون میخوام، اما نمیرد پیش قاضی طرح دعوا کنه. شما چکار؟ یه حرفی زده سه رفته، شما میگوی نه من به تو بده کار نیستم، برو دنبالی کار. طرح دعوا اون وقتیست که مدعی میره پیش قاضی یا آقای قاضی من اینقدر از فلانی میخوام، احضارش کن بگو بیا پولی منو بده. طرح دعوا به ید کیه؟ به ید مدعیست. این که کجا طرح دعوا بکنه به ید مدعیست. هر جا میخواد میره طرح دعوا میکنه، میره پیش قاضی طرح دعوا میکنه. توجه میفرمایید؟ طرح دعوا کرد، همون قاضی که پیش او طرح دعوا شده است رسیدگی میکنه، مدعا علیه رو صدا میزنه، از مدعی بیانه میخواد، بیانه نداشت، مدعا علیه قسم میخورد، نکول کرد در قسم، گفت من قسم نمیخورم، باز مدعی. قوانین قضا چه میشد؟ اعمال میشد.
بحث مانید جو که بیل استقلاله، شما بیل شرکه داره بحث میکنه
به تمام شد
نصف
نصف نصفش هم گفتیم مشکلی نداره.
دلیلمون
این است
قاضی برای قیم تعیین کرده شما نمیتونید حق نداره حاکم شرعی دو تا قیم به شرکه برای نفر تعیین کنه.
چرا کی گفته؟ در وصایت گفت میچش کار نداره.
در ولایت نیست
ما. اونم برای خودش وصایتم نوعی ولایته دیگه. در وصایت چش قیم هم چه اشکالی داره؟ دو نفر رو شما قیم میذاری.
به شرکه نمیشه.
به شرکه. هیچ کجاش مشکل داره؟
مشکلش همینه.
که چیه؟
هر جمعه دست پیش میاد.
کجاش هر جمعه؟ چطور وصایت و وکالت شما؟ میگو این دو نفر وکیلی منم. خونه من و این دوتا با هم امضا کنن من قبول دارم فروخت. چرا؟ برای اینکه میترسین یکیشون یه لفت و لیسی بکنن، در نتیجه یکی دیگه رو میذارید پهلوش که اون مراقبش باشد این لفت و لیس انجام نشه. این امر عادی است تو تمام
قیاس اینجا نمیشه.
من قیاس نمی کنم، بگم هیچ
حق شخصی است داره بکنه
حکم. خیلی خوب همون حکم رو یعنی هر دو باید حکم رو انشا کنن. حالا ما انشای حکم رو داریم امضا میگیریم. خب اینا هر دو باید این حکم رو بگن بله اینجا جای جریان این حکم است. هر دو انشای حکم کنن. انشای حکم رو داریم از امضا ازش تعبیر میکنیم. باید هر دو امضا کنن، هر دو رضایت داشته باشن و الا حکم نافذ نمیشه. این دلیلی برش اینه. ببینید ما نمیگم که اگر کسی فقیه هست و در نزد او رفتن، او احتیاج دارد که فقیه دیگری هم حکم او رو تایید کنه. نه، اما اگر ولی امر خودش این تقیید رو زد، آقا این دو نفر قاضی هستند، دوتا معن باید حکم کنن، خب نافذه این تقیید دیگه. وقتی خود ولی امر لمصلحتن، حالا اون مصلحت هر چه که باشه، لمصلحتن دو نفر رو گذاشته، لا اله الا الله، همون اشکال دارد.
خود آقایون هم میگن اگر مجتهد حکم بده، خود ولی فقیه هم نمیتونه حکم برگردونه.
لا حول ولا قوه. قضا الان شما دو قاضی رو میگن به این پرونده رسیدگی کنید و هر دو حکم بدهید، و بعد میگین اگر هر دو معن حکم دادن نافذه، اگر اختلاف کردن یه مرجعی دیگه میگذارید رسیدگی کنه، بره دادگاه سوم. او دادگاه سوم به جا دو نفر پنج نفر هم مثلا،
خب
اینا آقا حتی اگر لیسانس حقوق که نباشد، اصلا فقیه باشد، وقتی خود ولی یه امر تقیید میکنه، میگه به شرطی که دوتایشون با هم امضا کنن، وقتی ولی امر خودش تقیید کرد، خب تقیید نافذه دیگه، قید میخورد مسئولیت اینا، تموم شد. شما یه لا حول ولا قوه، دوتا مطلبه نگرفتی، هی دارد هر خودش میزنه. گفتیم یه وقت فقیه خودش نشسته، اینا اومدن پیشش میگن آقا بین ما داوری کن، او داوری میکند، قضا میکند، حکمش هم نافذه، تمام. یه وقت داستان اینجور نیست، داستان نسب ولی امر است. ولی امر این آقا را میخواد منصوبش کند به قضای فلان منطقه، وقتی میخواد منصوبش کند به اینکه برو فلان جا قاضی باش، اگر در حکم قضایی او نوشت شما و فلانی معن حکم میکنید و در فرضی حکم شما نافذ است که فلانی هم حکم تو را امضا بکنه، چه مشکلی دارد؟ تقیید تو حکمش اخذ شده است، نافذه، به تنهایی امضا کند فایده ای نداره. اونی هم که گفته باید کنارش امضا کند تا نافذ شد. این دو تا چهار تا گیرش تو کجاست؟ من نمیدونم مشکل چیه که گیره. تنها اینه که شما بگون آقا تشریک در باب قضا نمیاد، بگم چرا نمیاد. وقتی تشریک در نبوتش آمده است، نبوتی که ولایت عظماست، تشریک
جامن باشه، جامن باشه، نه اینکه دو تا در ارزنی
گفت جامن باشه. میگه وشره کوفی امری شریک،
خود آیات دیگه داره وزیری، بله
وزیر مانعی نداره، وزیر باشه اما شرکت هم هست. خود آیات مشرک حفی امری نیست،
در عرض هم دیگه نیستن،
در عرض هم دوتا پیغمبرن یا نیستن؟ موسی و هارون.
نه، خودش میگه که من اینا شریک خودم قرار دادم، یعنی چه؟
من آوردمش، نفهمیدی؟ اما حالا دیگه اونم پیغمبره،
باید ثالثی باشه دو تا رو شریک قرار بدید.
خب خدا قرار داد دیگه، خدا قرار هارون همون وقت که موسی پیغمبر است، هارون پیغمبر نیست؟
چرا؟
باری که پس اینا میشه عرض هم،
اما نبشه
اینا عرض هم،
یعنی اگر حکم موسی داد اون نافذه، نه حکم هارون.
این از کجا میگوی؟
معلومه
حاقه کجاش معلومه؟ دو تا پیغمبرم، هم این حکم میتواند بدهد، همون حکم میتونه بدهد. رسول الله، دو تای دون رسوله، رسول الله دو تای مون رسولی، هر دو پیامبرم. وقت آقا داستان جانشینی نیست، شراکته. اصلا هارون که مرد قبل موسی، وصی موسی که یوشع شد، درسته؟
نه گفت من چه روز که میدم اونجا این شو باشه
از اول بود نه داستان چه رو همون وقت که خدا بهش گفت بیا برو اذهب الی فرعون انه تقا موسی یه دست گل به آب داده بود میترسید بره بنی اسرائیل و یهودی ها ترسو هم حجو میفهمه برای همه 27 دقیقه بر لحی ایران حفظه اینا میترسن موسی پیغمبرشون هم خدا بیامرز مثل خودشون بود میترسید برد پیش فرعون گفت خدایا من میترسم داداشی من بفرست دو تای با هم بریم وشرک و فی امری در امر من شریکش و خدا پذیرفت و هارون رو هم پیامبر قرار داد هارون پیامبر خداست همون وقت و آنی که موسی پیامبر خداست در عرض همه بله دو تا پیامبر با هم دعوا ندارن چهل درویش در گلیمی بخست درجه شما نمیدونیم البته موسی درجهش بالاتر است اما در همون آنی که موسی پیامبر است هارون هم پیامبر است البته پیامبران با هم اختلافی ندارن اون حساب
در زمان حضرت موسی
نه
تا پیامبر
اینطور نیست
در
زمانی که امام حسن علیه السلام هستن امام حسین امام نیست به فرضم که شما بگون مقام امامت دارد امام ساکت است ولیکن اصلا ای گفتیندم نه امامت به امام حسین میرسد بعد از امام حسن امامت به امام حسن میرسد بعد از امیر المومنین اشکالی نداره در امامت مشکل داره امامت رهبری است امامت پیشوایی است امامت فرماندهی است رسالت پیغم میاره از شما میتونین 10 تا پیغم بیارن از طرف شما درسته؟ 10 نفر پیغم بیارن بگن آقا فلانی این پیغم رو اما اگر یکی خواستید فرمانده لشکر بذارید فرمانده لشکر رو دیگه نمیتونین 5 تا بذارید اگه 5 تا رو فرمانده لشکر گذاشتید هر تیپ لشکر یه بر میره نمیشه که یکی رو باید بگذارید داستان امامت داستان فرمانده یه لشکره یه امام فقط میشه باشه قابل و لذا پیامبر خدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خودشون امامند حالا که خودشون امامند تا مادامی که خود پیغمبر هست امامت هم مال پیغمبره بعد پیامبر خدا امامت انتقال به امیرالمومنین پیدا میکند رسالت هم که تموم میشه خب بحثمون مون نگذاشتن میخواستیم تموم کنیم نشد جلسه دیگه و صلی الله علیه و آله
حضرت موسی